رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعت دیگر در مجله خبری شما را همراهی میکنم. در ابتدای برنامه سرخطی اخبار مهم. تعداد قربانیان گروگانگیری در کارخانه گاز الجزایر افزوده است. در تاجیکستان 28 خارجی را با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. مخالفان سوریه پیشنهاد حکومت بشار اسد را نپذیرفتند. فیفا میگوید مخالف تأسیس لیگ فوتبال کشورهای مشترک المنافع است. تفصیل خبرها. تعداد قربانیان عملیات رهایی گروگانان از یک کارخانه کارکردی گاز در الجزایر بیشتر شده است. با ادامه پاکاری کارخانه امین است در بیابان صحرای کبیر، ماموران امنیتی الجزایر چندین جسد دیگر یافتند و گفته می شود حالا تعداد گروگانان و گروگانگیران کشته شده به 80 نفر رسید. باور می رود در میان قربانیان شهروندان بریتانیا، آمریکا، ژاپن، مالزی و کشورهای دیگر نیز هستند. چهار روز پیش تندروان اسلامی این کارخانه بزرگ کارکردی گاز را اشغال کرده تمام کارمندان آن را گروگان گرفتند. آنها طلب داشتند که فرانسه عملیاتش علیه تندروان اسلامی در ملی را قطع کند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند سال گذشته در قلمرو کشور 28 شهروند خارجی را با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان در یک بیانیه گفته است که 16 نفر از خارجیان بازداشت شده شهروندان افغانستان هستند که همسایه کشور و بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است. با عین اتهام 5 شهروند ایران را نیز سال گذشته در تاجیکستان بازداشت کردند. بقیه بازداشت شدگان از ازبکستان و روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و اوکراین بودند. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. روز یکشنبه باراک اوباما به حیث رئیس جمهوری آمریکا سوگند رسمی یاد کرد و دور دوم ریاست جمهوریش در این کشور آغاز شد. بر اساس قانون اساسی آمریکا رئیس جمهوری نو روز 20 ژانویه سوگند یاد میکند و مراسم دیروزه در کاخ سفید و در دایره محدود برگزار شد. قرار است امروز باراک اوباما در مظهر عام و در نزد بینای کنگره آمریکا سوگند یاد کند و انتظار میرود در اینجا تقریبا 800 هزار نفر جمع آیند. باراک اوباما در روزهای استراحت در روز خدمتگزاری در آمریکا به خاطر تشویق مردم برای کارهای خیر همراه خانواده‌اش به یک مکتب ابتدایی رفته در رنگوبار آن داوطلبانه کمک کرد. مخالفان دولت سوریه پیشنهاد والد المعلم وزیر امور خارجی را رد کردند که از آنها خواست سلاح‌هایشان را به زمین بگذارند و برای تشکیل حکومت نو به مکالمه بپردازند. منذر ماخوس سفیر ائتلاف ملی نیروهای مخالف انقلابی سوریه روز یکشنبه در شهر پاریس پایتخت فرانسه گفت مخالفان به خصوص ائتلاف سوریه هیچگاه با والد المعلم و تمام رژیم سوریه حکومت تأسیس نخواهد داد و ما هیچ چیزی را با رژیم بررسی نمی کنیم که مردم خودش را می کشد و هیچ کاری هم برای یافتن راه حل سیاسی نمی کند. والد معلم روز شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که مخالفان وطن دوست سوریه می توانند در حکومت نو شامل شوند، ولی هیچ گونه صحبت درباره آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نباید شود. مخالفان دولت سوریه روز یکشنبه دیگر بار برای تأسیس حکومت موقت در استانبول جمع آمدند. مقامات انتظامی روسیه می گویند بر اثر آتش سوزی در یک بنای معماری در شهر یکاترینبورگ 8 نفر هلاک شدند. حادثه صبح یکشنبه در شهرک صدوی بابوخو پیوسته است. ریاست امور داخلی ولایت سوردلوسک روسیه در تارنامه خود خبر داده است که در این بنا گروه بناکاران اقامت داشتند و حالا هویت قربانیان فاجعه تشخیص می شود. با گفته ریاست به احتمال غالب قربانیان آتش سوزی کارگران از ولایت پرم هستند. حالا معلوم نیست در میان آنها مهاجران کاری که اکثرا در ساختمان ها کار می کنند هستند و یا نه. بنابر گزارش‌ها در حمله‌های هواپیمای بسرنشین آمریکا در یمن 9 تندرو شریک القاعده کشته شدند. رسانه‌های یمنی می‌گویند هواپیما با پناهگاه این تندروان در ولایت معریب 3 مشک انداخت. گفته می‌شود که دو نفر از این تندروان از عربستان سعودی بودند. سپ بلاتر رئیس فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال میگوید که مخالف تأسیس لیگ فوتبال کشورهای مشترک المنافع است که در زمان شوروی سابق وجود داشت. سپ بلاتر روز یکشنبه در شهر سنت پترزبورگ گفت تأسیس باشگاه دسته‌های کشورهای مشترک المنافع برخلاف معیارهای فیفا است و سببی در هم بر همی خواهد شد. دسته‌های زنیت سنت پترزبورگ و دینامو کیف پیشنهاد کرده بودند که مثل زمان شوروی دسته‌های بهترین کشورهای مشترک المنافع در یک باشگاه بازی کنند، اما به گفته منتقدان از جمله فدراسیون فوتبال روسیه تأسیس چنین باشگاه فوتبال کشورهای علاهیده را بد خواهد کرد. شنونده گرامی، برای دریافت اخبار بیشتر شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم به نشانی آزادی.org.
حاشیه خبرها.
غیب‌الله ظالف رئیسی ولایت ختلان گفت هرچند هنوز نامزدها به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان اعلام نشدند، اکثری مردم کشور نامزد شایسته خود را دارند.
هر شخصی ارزنده است، بلکه ارزنده ترین است. همین جناب ولی پرزیدنت مملکت 8 هزار خلق نظارت میکند. خدای تعالی نظارت میکند. برای که خلق باور کرده و خلق انتخاب کرده گه.
مردم دیگر احتیاج به رکلام جنابی ها سیاه‌تر کردن یا اینکه مثلا همین چرا کردن دیگه ندارن، چون که زیاد دیدن و چشم خود.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. حالا نگاه به عنوان گزارش های که تا 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. مقامات تاجیکستان میگویند بازداشت شهروندان کشور در خارج با اتهام قاچاق مواد مخدر کم شده است. در کولاب خانه جنرال سابق زندانی غفار میرزایف را به کتابخانه تبدیل میدهند. رئیس جمهوری ارمنستان میگوید انتخابات آینده ریاست جمهوری برایش آسان نخواهد بود و در گرجستان ماجرایی برخاسته است که بسیاری از سیاستمداران را شرمسار میکند. آنگونه که در خبرها هم شنیدید، مقامات رسمی تاجیکستان تعریف کردند سال گذشته مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تقویت بخشیدند. مقامات میگویند سال گذشته در قلمرو تاجیکستان تقریبا 6 تن هروئین، تریاک و افیون را از دست قاچاقبران گرفتند و صدها نفر را با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند، از جمله خارجیان را که تاجیکستان را به حیث راه قاچاق مواد مخدر افغانی استفاده میکنند. در این باره گزارش داریم از همکار ما در دوشنبه عبدالله یشور.
بازداشت شهروندان تاجیکستان در خارج به اتهام قاچاق مواد مخدر به مراتب کاهش یافته است. طوری در گزارش آژانس مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاجیکستان آمده است، اگر سال 2011 630 نفر از شهروندان تاجیکستان در خارج با اتهام قاچاق هروئین و تریاک و افیون بازداشت شدند، پس سال گذشته تعداد آنها 297 نفر را تشکیل داده است که در مقایسه به سال 2012 54.3% کمتر است. با باباجان شفه سخنگوی این آژانس روز 20 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی کمتر شدن بازداشت شهروندان تاجیکستان در خارج را با پرزور شدن مبارزه با گردش مواد مخدر در داخل کشور مربوط دانست.
برای جلوگیری از ورود سابقه مواد مخدر به قلمرو تاجیکستان و انتقال آن به دیگر کشورها مبارزه تقویت داده شده است و سوی دیگر در خود تاجیکستان برای انتقال به ممالک دیگر ممانعت های زیادتر وارد شده، یعنی که راه های انتقال بیشتر از پیشتر
با گفته باباجان شفه در سال گذشته مصادره مواد مخدر در کشور نسبت سال قبلی بیشتر از 40% افزوده است. همچنین با اطلاع این آژانس در سال گذشته در قلمرو کشور 28 شهروند خارجی را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند که 16 نفر یعنی بیشتر از نصف خارجیان بازداشت شده شهروندان افغانستان هستند. افغانستان همسایه کشور تاجیکستان و بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است. همچنین با عین چنین اتهام 5 شهروند ایران را نیز سال گذشته در تاجیکستان بازداشت کردند که تمایل نویدانسته می شود. بقیه بازداشت شدگان از ازبکستان و روسیه، قزاقستان و قرغیزستان و اوکراین بودند. سبب زیاد شدن بازداشت شهروندان ایران به جرم قاچاق مواد مخدر را با باباجان شفه چنین شرح داد.
از ایران مستقیم با اون کشورهایی که مورد نظرشون هست بردن مشکل دارن و هر راه های انتقال میدن که اینو مسیر تاجیکستان رو میخواهند برای انتقال استفاده برن.
تاجیکستان یک راه اصلی ترانزیت مواد مخدر افغانی به روسیه و دیگر کشورهای اروپا دانسته می شود و سال 2012 در کشور از جانب نهادهای حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی تقریبا 6 تن مواد مخدر کشف و ضبط شده است. سال گذشته در یک ارزیابی که کارشناسان مؤسسه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جنایتکاری سازمان ملل انجام دادند گفته شده است بیشتر از نصف مواد مخدری که از افغانستان به روسیه و کشورهای اوروپا می رود از طریق قلمرو تاجیکستان می گذرد. به گفته مؤلفان این گزارش سال 2010 از طریق قلمرو تاجیکستان از 75 تا 80 تن هروئین و از 18 تا 20 تن افیون قاچاق شده است، اگرچه مقامات رسمی تاجیکستان میگویند این آمار مبالغه است. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
کمتر شدن بازداشتی تاجیکان با اتهام مواد مخدر در خارج از کشور. برنامه را بعد یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
با وجود آنکه تا انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان تقریبا 8 ماهی دیگر یا 9 ماهی دیگر مانده است، اما چنین به نظر می رسد که مقامات رسمی با استفاده از منابع دولتی مردم را به حمایت نامزد حزب حاکم امام‌علی رحمان تشویق می کنند. اگرچه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان تا کنون رسما نگفته است که امام‌علی رحمان را بار دیگر نامزد به مقام رئیس جمهور خواهد کرد، اما اکثریت به این باورند که این کار خواهد شد. ناصر جان مأمورزاده، همکار ما در ولایت ختلان، گزارش می دهد.
خیبالله افضلوف، رئیس ولایت ختلان، در جمع خبرنگاران گفت هرچند هنوز نامزدها به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان اعلام نشدند، اکثری مردم کشور نامزد شایسته خود را دارند. وی از جمله اولین منصبداران عالی مقام تاجیک است که در رابطه به انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری اظهار نظر کرده، از نامزدی امام‌علی رحمان پرزیدنت فعلی پشتیبانی نمود. وی گفت:
ما در انتخابات تئوری دیدیم و تئور میشیم. هر شخصی ارزنده، بلکه ارزنده‌ترین است. نیره سیدی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که در ماه آوگوست میشد، ما یاد میکنم. لیکن ما دردمون، در نهادمون، در بامون علاقه جاگرده گرین شد. اینجا همه میدونم. یعنی اون جایی برش نمید. همین جناب یاری پریزیدنت مملکت 8000 خلق نظارت میکنند اما. خدای تعالی نظارت میکنند. برای که خلق را باور کرده گرد. برای خلق انتخاب کرده گرد. خلق با هم میداد که جناب یاری پریزیدنت مملکت ما اویو چکل کرده.
انتخابات رئیس جمهوری تاجیکستان غالبا در ماه نوامبر سال جاری برگزار گردیده. حزب و سازمان ها طبق قانون تنها در نیمه دوم سال حق پیشبری نامزدهای خود به انتخابات مذکور و تبلیغ و تشویق برنامه های او را پیدا می کنند. در همین حال قمرالدین افضلی، رئیس سازمان ختلانی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید اظهارات غیب‌الله افضلوف قبل از وقت بوده، گواهی آن است که عملداران سری قدرت از حال و معرکه های تبلیغ نامزد حزب حاکم را شروع کردند.
میگن چکار کنم که ترویجی است که در ما چنین ها هستن و چنین رفتارها و چنین اگر چنده که اعلان های پیش از وقت تا حاضر مثلا انتخابات تا انتخابات اگر چنده وقتی کم مونده گرد لیکن وقتی تشویق و وقتی ترغیبات و وقتی تا حال اعلان ها نشده و بنده به اون عقیده هستم که مردم دیگر احتیاج به رکلام جنابی ها زیادتر کردن یا اینکه مثلا همین چرا کردن دیگه ندارن، چون که زیاد دیدن و چشم خود.
رئیس سازمان ختلانی حزب نهضت اسلامی افزود که امام‌علی رحمان پرزیدنت فعلی برای نمایش قدرت و توانایی خود 20 سال فرصت داشت و سهمی او در پیشرفت‌های قابل ملاحظه تاجیکستان بارز است. بنابراین جناب افضلی ضرورت به آغاز اموری تشویقات و ترغیبات غیر رسمی را نمی‌بیند. در همین حال غیب‌الله افضلوف، رئیس ولایت ختلان، همچنین در مورد دستور نوی دستگاه اجرایی رئیس جمهوری که طبق آن باید خادمان دولتی به سن بازنشستگی رسیده به نفقه گسل کرده شوند گفت: سال‌های اخیر تاجیکستان به رشد اقتصادی و اجتماعی نائل شده است که مربوط به کار مؤثر اختصاصمندان سالمند و با تجربه است.
حکومت پیر خودش پیر نیست. او آدم این شهر خیر خودش رفتا وزیفه را نشکار نمیست. اما نفقه رو را پیر با میگم که برای روبر بولوی شمون هم میسو نفقه را بسید میگم. همه تنفیل شد. و میتونم در سال دو سال بر وقت برد پیر کنم. شهست هم میتونم برد بسید. میتونم برد مولا شد.
غیب‌الله افضلوف که خود نیز 65 سال داشته به سن بازنشستگی رسیده است گفت صرف نظر از دستور دستگاه اجرایی پرزیدنت، منصبداران علاهیده مثل او تنها با فرمان امام‌علی رحمان تعیین یا از مقامشان برکنار می‌شوند، نوابسته از اینکه به سن بازنشستگی رسیده اند یا خیر. ناصر جانی مأمورزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
و اون گونه که در گزارش شنیدیم، ظاهرا نمای اوگوست در انجمن حزب خلق دموکراتی از حزب امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را بار دیگر نامزد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر پیشنهاد خواهند کرد. بعد یک آگهی برمیگردیم، درباره انتخابات ارمنستان صحبت میکنیم که یک ماه بعد برگزار میشود.
تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همان جای دایینی پورتال مهمی
اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیزه ما رو پر کرده.
سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان میگوید انتظار دارد انتخابات قریب الوقوع در کشورش رقابتی خواهد بود. او ادعاها در این زمینه را که در انتخابات قریب الوقوع رقابت اندک خواهد بود رد کرد. رئیس جمهور ارمنستان در این باره ضمن صحبت اختصاصی با بخش ارمنی رادیو آزادی در شهر تسک‌کدزار سخن گفت. رهبر حزب حاکم جمهوری خواه ارمنستان گفت پرورش رقیبان کار حکومت نیست و افزود کار حکومت فراهم کردن شرایط برای انتخابات عادلانه است.
من با آنهای موافق نیستم که میگویند در انتخابات رقیبانی قوی نیستند و یا افراد نیستند که رأی قابل توجه را صاحب شوند. کی گفته است که رفی هوانیسیان، خرند باگراتیان و یا پریور حیرکینیان که سابقه و لیاقت دارند رقیبان قوی نیستند و یا تجربه بحث و صحبت در نزد عمر را ندارند؟
سرژ سرکیسیان برای دوری دوم 5 ساله ریاست جمهوری در ارمنستان در انتخابات روز 18 فوریه شرکت خواهد کرد. در این کارزار مهم سیاسی او 7 رقیب دارد و از جمله رفی هوانیسیان وزیر سابق امور خارجی، رانت باگراتیان نخست وزیر سابق و پریور حیرکیان یک دیگر اندیش زمانی شوروی سابق در انتخابات شرکت میکنند. همه اینها شیوه های رهبری سرژ سرکیسیان را تنقید میکنند. رئیس جمهور ارمنستان تاکید کرد هیچ یک از نامزدها به مقام ریاست جمهوری در انتخابات گذشته و حاضره را نه دشمن بلکه رقیبانی خود میشمارد.
منگ مشتابس هندسن که گل هانون
مبارزه ما همیشه برای چیزی بوده است. ما همیشه برای ایده های خود مبارزه کرده ایم، نه اینکه خطا و ضعف های دیگران را نشان بدهیم. فضای انتخابات آینده هم چنین خواهد بود.
ایسان کامل من کارازات اینک منالو نرموت اسمانو.
بعدی آن که بسیاری از گروه های عمده مخالفین دولت در ارمنستان آخر سال گذشته گفتند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنند، خلاصه عمومی در ارمنستان این است که سرژ سرکیسیان به شک و شبهه در انتخابات پیروز می شود. شورای ملی ارمنستان و ارمنستان شکوفا دو حزب بزرگ سیاسی مخالف دولت گفتند که نامزدی به انتخابات پیشبری نمی کنند و از هیچ یک از این نامزدها نیز طرفداری نخواهند کرد. عین همین را جبهه انقلابی ارمنستان نیز اعلام کرده است. شورای ملی ارمنستان و جبهه انقلابی گفتند که حکومت شرایط برابر را برای رقابت در انتخابات فراهم نکرده است. موقع حزب ارمنستان شکوفا معلوم نیست، ولی هیچ یک از این احزاب مخالف آشکارا کسی را در ارمنستان به تحریم انتخابات دعوت نکردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله، در تارنمای فیسبوک با نام آزادی هستیم، در مالمیر با نام او رادیو آزادی. در گرجستان که ماه آگوست انتخابات ریاست جمهوری دارد، یک ماجرای برخاست است که گوش ناشونی. دادستان گرجستان میگوید بعضی از مقامات سابق وزارت دفاع صحنه های شهوانی با شرکت شخصیت های شناخته را نبرداری کردند تا از این را آنها را تابع خود نمایند و اهداف غرضمندانه شان را عملی کنند. نشر بعضی از این نوارها خشم مردم گرجستان را برانگیخت و ضربه دیگری به رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی شد که آبرو و اعتبار خود او و حزبش در بین مردم گرجی کاسته است. میرزای سلیمپور گزارش میدهد.
ماجرای برخواسته در گرجستان تمام اجزای خاص یک جنجال پر سر و صدا را دارد. هم پلیس فاسد، هم صحنه‌های هم جنس بازی و هم شانتاژ و هم چهره‌های معروف. دادستان‌های گرجی در این هفته با عبدال کردن مقامات در گذشته ارشد دولتی با فیلمبرداری صحنه‌های هم جنس بازی شخصیت‌های شناخته و شانتاژ این شخصیت‌ها گرجستان را به تعبیر معروف ترک کردند. با گفته دادستان ها مقامات سابق وزارت دفاع از قربانیان این ماجرا پول می گرفتند و آنها را به همکاری با خدمات مخفی مجبور می کردند. در برخی موارد افراد داخل گویا با طرفداری از میخائیل ساکاشویلی و دولت تحت نظارت حزب او صدا بلند می کردند. ارچیل کبیلاشویلی دادستان کل گرجستان گفت:
همین تیمیست کلا دوین داده با این ما میخواستیم نشان دهیم که چگونه شیوه های اداره دولت و همین طور ارزش های اصلیه که جامعه باید روی آن بنا شود ضد قانون رفتند.
کویلاشویلی افزود چنین شیوه ها در عهد ساکاشویلی طبیعت منتظم گرفته بود. دادستانی به خاطر اثبات کردن دعوای خود چند نوار روابط شهوانی را هم نشر کرد که به خاطر پنهان نگاه داشتن هویت قربانیانش دستکاری شده است. این نوارها در چندین تلویزیون محلی نشر شد ولی باور می رود که در مجموع ده ها چنین نوار وجود دارد. دادستانی از بازداشت سه مقام ورهای بعدی آنها در بهای گراو پولی خبر داد. در گرجستان که نفوذ کلیسا قوی است، هم جنس بازان همچنان تحت فشار شدیدی به آبروشوی قرار دارند. افراد تازه به همکاری جلب شده امر می گرفتند که شخصیت های معروفی را که باور می رود هم جنس باز باشند به منزل های مجهز با ویدیو کامیره های مخفی بیارند. نوار روابط شهوانی آنها بعداً برای شانتاژ استفاده می شد. این ماجرا می تواند منجر به یک ضربه بزرگ به ساکاشویلی شود که ابرویش علاقه به محض جنجال شکنجه در زندان ها خیلی لطمه دیده است. در شرح ماجرای برخواسته رئیس جمهور هم را اطمینان خاطر داد که این ویدیوها زیر نظر او صورت نگرفتند. ریاست ساکاشویلی بعد شکست حزبش در انتخابات پارلمانی ماه اکتبر از ائتلاف بیدزینا ایوانیشویلی که حالا با کرسی سروزیری نشسته است تحت توجه شدید قرار گرفت. پارلمان جدید حتی برای تحقیق کوتاهی های حکومت پیشین یک کمیسیون ویژه تأسیس داده است. جالب این است که همگی دو روز قبل از این ماجرا ساکاشویلی خود حکومت کنونی را با استفاده عین شیوه های افلاس با منظور فشار به مقام های صادق به او عیبدار کرد. ساکاشویلی از جمله سردار پلیس یک ناحیه را مثال آورد که گویا مقامات مخفی تهدید کردند که پسر اصلی او نبودنش را به فرزندش آشکار خواهند کرد. یک قاضی زن هم به گفته ساکاشویلی توسط نوار علاقه جنسی با دوست پسرش تهدید شده است که با مقامات مخفی دولت ایوانیشویلی همکاری کند.
میرزا سلیمپور در باره یک ماجرای سیاسی در گرجستان گزارش می‌داد که جامعه این کشور را تکان داده است. بعد از یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگ 420-725-037-943.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما هستم. شاید به همین زودی ها خانه جنرال سابق غفار میرزایف که با گناه قتل و سرپیچی از پرداخت مالیات و چندین جنایت سنگین زندانی شده است به کتابخانه تبدیل یابد. در چند سال پیش بعدی به 20 چند سال زندان محکوم شدن غفار میرزایف، مال و ملک او را هم مصادره کردند و خانه‌اش را به اختیار دانشگاه دولتی کولاب دادند. مومن احمدی همکار ما از این شهر گزارش می‌دهد.
دانشگاه دولتی کولاب تصمیم دارد خانه غفار میرزایف جنرال زندانی را به کتابخانه الکترونی تبدیل دهد. این خانه پس از حبس شدن غفار میرزایف و دولتی اعلان شدن مالکیت او در سال 2006 با توازن دانشگاه مذکور گذشت. عبدالله تبرف رکتور دانشگاه دولتی کولاب میگوید ساخت این خانه با تشکیل نمودن کتابخانه الکترونی موافق است. او گفت
ما با وزارت معارف درخواست نمودیم در صورتی حل به طور مثبت حل گردیدن اون ما میتونیم اون رو برای کتابخانه الکترونی استفاده برید برای کتابخانه. ساخت این بنا برای کتابخانه نزدیک است.
عبدالله تبرف از نخستین رهبران دانشگاه کلوب است که میخواهد یک بنای سالها به کار خوابیده را به منفعت آموزگاران دانشجویان استفاده برد. این بنا هم شاید از نخستین بناهای مالکیت دولتی اعلان شده غفار میرزایف است که ماهای نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار محلی میگوید هنگام یک تحقیق به این نتیجه رسیده است که بناهای مصادره شده غفار میرزایف و سفرمد رستموف صاحبکار محلی پس از حبسشان به جای آباد شدن یک بار خراب شدند. او از بزرگترین کارخانه آردبراری و بازار و دیگر کارخانه های نام برد که در زمان آزاد بودن این چهره های شناخته تا جای فعال بودند، اما پس از حبسشان رو به خراب شوی نهادند. این روزنامه‌نگار میگوید
جرا دولتی شانی که کنان خیلی باور سوید یافتن آخه خیشوانداش فرزند چه کسی که نباشد جرا بگیره اتفاده برد.
در همین حال نورالله رستمف برادری سفرمد رستمف میگوید واقعا پس از حبس برادرش بازاری ساخته و دیگر کارخانه هایش استفاده بردن نمیشوند. او میگوید اگر حکومت به نزدیکانش امکانیت دهد آنها میتوانند کارخانه و بازاری ساخته برادرش را دوباره به کار درآورند. پس از حبس غفار میرزایف سابق فرمانده گارد ملی و سفرمد رستمف صاحب کاری معروف برخی کارخانه هایشان به ملکیت دولتی تبدیل یافته برخی دیگرش از فعالیت باز ماند. منزل زیست غفار میرزایف شاید از نخستین بنای این ژنرال زندانی باشد که تصمیم به استفاده دادنش گرفته شده است. این خانه در جای خوابگاهی سابق دانشگاه کلوب ساخته شده بود و پس از حبس مالکیت آن دوباره به دانشگاه داده شد. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
همین مولتی مدیا را چی گوییم؟
مولتی مدیا، مولتی چند زیاد و مدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
در شهر تاشکند مقامات رسمی مرحله دومی تغییر نامهای کوچه و گذرهای پایتخت ازبکستان را آغاز کردند. چند پیشتر مقامات ازبکستان نامهای زمان شوروی بیشتر از 200 کوچه و خیابان در تاشکند را تغییر دادند و به آنها نامهای پیشینه‌شان را برگرداندند که در میان آنها نامهای تاجیکی هم کم نیست. سلیم ایوبزاد گزارش می‌دهد.
شهرداری تاشکند نامی زیاده از 230 کوچه و گذر این شهر را عوض کرد و میگوید مرحله دویمی تغییر جای نام های شهر را انجام داده است. بنابر قراری حکومت شهر، برای نمونه کوچه های ژنرال صابر رحیموف، ادیبان و خادمان دولتی و جمعیتی آنا احمدوا، ابرار هدایتوف، مانو اویغور، یتیم بابا جانوف، نبی غنیف و حمزه عمروف متناسبان تخته پل دروازه، سوغدیانه، گذر یکمی امید، گلوباد، دلنوا، شعله و توش بلوغ نامیده شدند. مقامات شهر تاشکند میگویند هدف از این معرکه احیای توپونیم های تاریخی است، اما به عقیده برخی از کارشناسان مقصد اساسی دور دوم تغییر جای نام ها به کلی شستن خاطره های زمانی شوروی است. نامزد علمی تاریخ نگار هدایتوا به رادیوی آزادی گفت:
مقصد اساسی این است که تاریخ دوره شوروی باید فراموش شود. تمام نام هایی که عوض شدند به همین دوره تاریخ ازبکستان ربط دارند. نامعلوم است چرا حکومت ما به تاریخ دوره شوروی حساسیت دارد، چرا از تاریخ گذشته هراس باید داشت.
خانم هدایتوا نیز کردن نام افراد سرشناس را از کوچه و گذرهای شهر یک بی احترامی نسبت آنها و نسبت تاریخ گذشته عنوان کرد. تحلیلگر دیگر کمالالدین ربیموف تغییر جای نام ها را به احیای حافظه ملی بستگی می دهد و می گوید:
به نظر من اینجا می توان یک قانونمندی دقیق را دید. نام های کوتاه مدت که دیگر خدمت کرده نمی توانند از بین برده می شوند و نام های زنده کرده می شوند که از امتحان وقت و زمان گذشتند. این به نام شخصی معین یا دوره شوروی بستگی ندارد.
تبدیل توپونیم ها در ازبکستان باری اول در سال 1989 آغاز یافته، همه این سال ها ادامه کرده است. نخست نام های از بین برده شدند که به رهبران و خادمان دولتی و جمعیتی زمان استقرار حکومت شوروی در آسیای مرکزی ربط داشتند. سال 2011 با قرار حکومت ازبکستان نام سروران سابق و چهره های سرشناس چون یولداش اخونبابایف، اکمل اکراموف، صابر رحیموف، فیض الله خواجایف برچیده شدند. از جمله اسکو های مترو تاشکند که نام نویسنده روس ماکسیم گورکی و ژنرال دوره جنگ جهانی دوم صابر رحیموف را داشتند، به راه ابریشم و اول مزار عوض شدند. سال 2012 اسکوی چکالوف که به نام هوانورد مشهور شوروی گذاشته شده بود به دوستی تبدیل یافت. تبدیل توپانیم ها به اکثر کشورهای پس از شوروی خاص است و در تاجیکستان نیز این روند سالهای اخیر گسترش زیاد پیدا کرده است. اگر در سالهای گذشته نام قسمی از ناحیه ها تغییر یافت، اخیرا نام کوچه های دوشنبه نیز عوض شده، بیشتر نام های زمان شوروی از بین رفتند. ولی هم در تاجیکستان و هم در ازبکستان و کشورهای دیگر پس از شوروی نام های دیگر مربوط به زمانه به کوچه و گذرها داده می شود که مردم به عمر دراز آنها نیز شک دارند.
سلیم ایوبزاد گزارش میداد. با این گزارش او بخش دیگری از مجله خبری به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. لحظه بعد برنامه صدای هموطن است. بعد از آن سیمای هفته با رادیو آزادی بمانید.
رادیوی آزادی بر